بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 862 سطر پنجم. قال فی الکشاف المراد به اولی الامر منکم امراء الحق، لان امراء الجور الله و رسوله بریان منهم فلا یتپون علی الله و رسوله فی وجوب طاعت الله. بحثمون در آیه هفتم بود. در این آیه ما خوندیم که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم تا آخر. بعد خواستیم که اولی الامر رو معنا کنیم و مراد از اولی الامر رو بگیم. سه تا مراد در اینجا ذکر میکنه. یکی این که مراد حکام باشد، حتی اگر فاسق هم باشد. این خود ما دیروز خونیم و رفت کردیم. قول دوم قولیست که در کشاف آمده که مراد حکام است، منتها حکامی که عادل باشد، مثل همون قول قبله، منتها قول قبل فاسق رو هم جز اولو هم به حساب می آورد، اما در این قول دوم فقط عادل اولو امره. قول سوم هم بعدا می رسیم که مخصوص محاست، یعنی مخصوص شیعیانه، که مراد از اولو هم ائمه علیهم السلام. اون بحث بعدی ماست. الان قول دوم می خواهم مطرح کنیم که مراد از اولو هم امیران و حاکمان هستند، منتها امیران و حاکمان عادل. کشاف این قول دوم انتخاب کرده و سعی کرده قول اول رد کنه، یعنی فاسق بودن حاکمی رو، فاسق بودن حاکمی رو که اولو الامر نامیده میشود قبول نداره. میگه باید این حاکمی که اولو الامر نامیده میشه فاسق نباشه. چندین بیان داره. بیان اولش اینه که خداوند از امرای جور و حکام فاسق بیزاره و بر اونها غضب داره و عذابشون خواهد کرد. وقت چطور ممکنه که چنین انسانهایی رو خدا بر خودش و رسولش عطف بگیره، بگه منو اطاعت کنید، رسول رو اطاعت کنید، این فساقی هم که من در دستشون ناردم و عذابشون میکنم این رو اطاعت کنید؟ اصلا شدنی نیست، هیچ کس باور نمی کنه. پس واضحه که فساق باید خارج بشند. این بیان اوله کشاف. بیانات بعدی هم داره، وقتی رسیدم عرض میکنه. صفحه 862 این سطح پنجم. قال فی الکشاف مراد به اولو الامر امراء الحق، نه مطلق امیران، بلکه امیرانی که حق باشند. لان امراء الجور الله و رسوله بریان منه. امراء جور انسان هایی هستند که خدا و رسول بری از اونها هستند. امراء الجور میشه اسم، نه الله و رسوله میشه مبتدا، بریان اونها میشه خبر، جمله میشه خبرنده. خب اگر خدا و رسول از امرای جور بیزارن، فلا یعتفون علی الله و رسوله فی وجوب طاعت الله، بر خدا و رسول عفو گرفته نمیشوند و مساوی در این حکمی که وجوب طاعت هست قرار داده نمیشن. ممکنه حالا عفو بگیره لفظ بر لفظ را، ولی عطف بگیره به این عنوان که حکمی رو که برای معطوف به علی ثابت است برای معطوف نیست ثابت کند، این درست نیست. حکمی که برای معطوف به علی ثابته وجوب طاعته، و همین وجوب طاعت رو لهم، یعنی برای امرای جور هم درست کنه، این نمیشه. یا زمیر لهم رو برگردونیم به الله و رسول و امرا، جا که اولو الامر در این، یعنی نمیشه عطف بگیرن این چنین اولو الامری را در وجوب عطف بگیرن بر الله و رسول و بیان کنن که وجوب طاعت نسبت به هر سه هست، هم الله هم رسول هم عمر، این ممکن نیست. بلکه این نمایج من بین الله و رسول و عمرایی که موافقین اللهم هستند، موافق الله و رسولند، این جمع شدنش مشکلی نداره، ولی جمع شدن فساق و عطف شدنشون بر الله و رسول اشکال داره. و این نمایج من منحصرا جمع میشه بین الله و رسولش و عمرایی که موافقینند لهم، یعنی به الله و رسول. در چی موافقند؟ دفعی ایثار العدل، ایثار به معنی انتخاب کردن، اختیار کردن، به اختیار الحق، حق رو انتخاب میکنن، عدل رو انتخاب میکنن، حق هم انتخاب میکنن، و الامر به ما و به همین دوتا هم که عدل و حق است امر میکنن، یعنی هم خودشون در عملشون به حق و عدالت رفتار میکنن، هم دیگران رو دستور میدن که اینجوری عمل کنید. و نهی از ازداد هما، نهی از ازداد حق و عطف می کند. چنین عمرایی جا دارد که عطف گرفته شوند بر الله و رسول و اطاعتشون واجب قرار داده شوند. این رو کشاف گفته، این دلیل اولی شد. ایثار العدل
داشت،
ایثار العدل داشت،
ما یه مور نسل داریم، یه مور نسل داریم ترخیب
فی ایثار مر العدل، اختیار مر الحق، در اون دومی هم مر داریم ببی نداره که تا ما مر رو نداره. خب درست هم هست، بالاخره عدل و حق تلخند، همون چون که در مثل آمده میگن حق و حق تلخی، یعنی سخته. حالا منظور از تلخی یعنی سختی، با اینکه سخته این عمرا این سخت رو انتخاب کردند، برای که تا ما مر نداره، فی ایثار عدل داره، شما مر العدل داره، یا بعدش هم میشه گفت اختیار مر الحق، چون شما مر الحق رو بعدا میگه، یه جایی بعدا مر الحق رو میگه، شما قبلا گفت نه اون یه چیز دیگه است، من مشترک لفظ مشترک چیه؟
الان ممکنه
مثلا اصل عدل، ها ممکنه مثلا مر العدل یعنی خالص عدل، بله این هم میشه مر من خالص هم آمده، یعنی عدلی که تلخ هست یا خالص عدل، حالا شاید خالص عدل هم بهتر باشه، یا مر الحق یعنی خالص حق. خب در کشاف عبارات بعدی آمده که در عبارات بعدی تصویر کرده اولوالامر رو بر خلفای راشدین. خب مرحوم محقق اردبیلی اینا رو قبول نداره، اونا رو حذف کرده، البته حالا تنها تطبیق بر خلفای راشدین نیست، مطالب دیگه هم داره، اونا رو حذف کرده تا رسیده به قول کشاف که گفته وقت جنه الامر به طاعت اول الامر به ما لا یبقا معهو شک کن. کتاب ما داره مما، ولی در نسخه چشاب به ما هست و به ما هم بهتره. این ای جعل له جناحون یا جناح الامر که حالا با اضافه باید بخونیم، این کلامیست که خود محقق آورده، تو کلام چشاب نیست، کلام چشاب اینه وقت جنح الامرو به طاعت اول الامر به ما لا یبقا معهو شک کن. خب حالا جعل له جناحون هم معنا میکنه، خداوند امر کرده به طاعت اول الامر، فرموده اطیع رسول و اول الامر میکن، هم کرده به طاعت اول الامر، یعنی گفته مطیع اول الامر باشید. برای این امر بال قرار داده، چیزی را که اگر توجه به اون چیز بکنید شک نمی کنید که فسق مزاحم است و شک نمی کنید که عدالت لازم است، یقین می کنید که عدالت لازم. یعنی حالا جنه رو به معنی مقرون کرده بگیرید، مقرون کرده خدا امر به طاعت اولوالامر رو مقرون کرده به چیزی که با توجه به اون چیز شک باقی نمی ماند در این که این امیر حتما باید عادل باشد، با اون چیزی که مقرون کرده به امر به طاعت رد امانته، ادا امانت کنید، حکم به عدل کنید. یعنی از اولوالامر خواسته که ادا امانت بکنن و حکم به عدل و حق بکنن، بعدن اطاعتشون رو بر ما واجب کرده، اول از اونها التزام گرفته که این کارا رو بکنن، بعدن اطاعتشون بر ما واجب کرده. خب پس میبینید وجوب اطاعت اونها مقرون شده به وظایفی که اونها باید انجام بدن و اون وظایف منافی با فسقشونه بلکه معید عدلشونه. پس خداوند مقرون کرده اطاعت اونها رو به عدالتشون. حالی اینطوره شکی نداریم که عدالتشون اعتبار میشه و فسقشون مزاحمه. اینم دلیل بعدیه زمخشری، یعنی عدالت اونها یا اشتباه گفتم اطاعت اونها مشروط شده به اینکه ادا امانت بکنند، حکم به عدل بکنند، یعنی عادل باشن. خواستم مرشون و قد جنه ها، یعنی جعل له، یعنی برای اولوال امر جناح بال امر به طاعت اولوال امر، یعنی امر به طاعت اولوال امر یک بالیست که این بال رو قرار داده و مغرون کرده به ما لا یبقا مهوش کن، به چیزی مغرونش کرده که با توجه به اون چیز شک باقی نمی ماند که عدالت در این امیر شرط است. از چه دارم کتاب ما داره ممالا یبقا، ولی خود کشاف داره بمالا یبقا و بمالا یبقا خوب منو میشه، ممالا یبقا یه خود مبهم میشه. و هوه اون مالا یبقا مهوشکن چیست؟ خوبه یعنی مالای قوم اوشکون عبارت از این است که امر هم، یعنی امر اولوالامر رو اولا، یعنی قبل از این که اطاعتشون رو واجب کنه اونا رو امر کرد به ادا امانات یک، بالعدل فی الحکم دو، بعدم امر هم آخرن بعدن امر کرد اونها رو به رجوع الی کتاب و سنت فی ما اشکل. کجا هم خب اونجا که گفت رد امانات کنید خوندیم ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل. این قبل از آیه اولوال امر دستور میده به اونها که رد امانات کنید و بین مردم بالعدل حکم کنید. اما ایشون میگه بعدش هم آخرن، یعنی بعد امرشون کرده به رجوع الی کتاب الله و سنته، چطوری رد کرده؟ فا این تنازعتون، این بعد از وجوب اطاعت اولوالامر است، گفته فا این تنازعتون فی شیئن، تنازعتون فی شیئن رو کشاف اینطور معنا کرده شما با اولوالامر نزاع کردید، ما شاید اینطوری معنا نکنیم، ما اینطور معنی کنیم شماها خودتون، چون اولوالامر رو همه میدونیم، شماها خودتون اگه به نزاعی براتون پیش آمد، اختلاف پیش آمد، به خدا و رسول مراجعه کنید. ولی کشاف اینطور معنی کرده اگر شما با اولوالامر نزاع کردید، اختلاف پیدا کردید، هر دوتون رجوع کنید به الله یعنی کتاب، به رسول یعنی سنت. خب پس الان اولوالامر موظف شده به این که رجوع کند الی کتاب و سنت. کدام اولوالامر موظفه و به این وظیفه عمل میکنه؟ اولوالامر عادل، فاسق که اصلا کتاب سنت قبول نداره، اون تمام اون که قبول داره عبارت از هوا و هوس خودشه، فاسق هوا عباس خودشو قبول داره، رجوع هم به همین میکنه، رجوع به کتاب سنت نمیکنه. پس هم اولا یعنی قبل از این آیه اولوالامر دستور داده شده به اولوالامر که چنین عمل کنید، هم بعدش آخرا یعنی بعد از اینکه اولوالامر مطاع قرار داده شده، خداوند دستور داده که در جایی که اشکال پیدا کردید مراجعه کنید به کتاب سنت. اون که قبل آمده و اون که بعد آمده جمع کنید، نشون میده که اون هم باید فاسق نباشه، باید عادل باشه. و هوه ان امرهم، هوه یعنی اونی که اگه بهش توجه کنید شک نمی کنید در این که خداوند اعتبار کرده عدالت اولوالامر رو، این است که امر کرده اولوالامر رو اولا در آیه قبل به ادای امانات و به عدل به حکم در حکم، و امرهم آخرن یعنی بعد از این که مطاعشون کرده و اطاعتشون رو بر خلق واجب کرده، امر کرده اونها رو آخرن به این که رجوع کنند به کتاب و سنت. فیما اشکل در اونجا که مشکل میشه، یعنی در اونجا تنازع میکنند، این تنازعتون فیشه این، ولی امرای جور به هیچ کدوم از این ست عمل نمی کنند. اولا لا یعدون امانت، ثانیا لا یحکمون بالعد، ثالثا لا یردون شیئا الی کتاب ولا الی سنت. به هیچ کدوم از این ست عمل نمی کنند، بلکه به این نمایت تبعون شهبات هم حیث و زهبت بهم، پیرو شهباتشون هستن هر جا که این شهبات اونها رو ببره. فهم منسلخون ان صفات الذين هم اول الامر عند الله و عند رسوله، اینا از صفاتی که خداوند برای اول الامر قرار داده منسلخند، یعنی حکام جور از این اوصاف منسلخند. خب اصلا از اگه اوصاف اول الامر ندارن، اطلاق اول الامر غلطه، یعنی اول الامر نیستند. فهم یعنی فساق اون امرای جور، منسلخن از صفات کسانی که اونها اولو الامر عند الله و رسول هستند. اونا اولو الامر نیستن، اسمشون اولو الامر نیست. پس اسمشون کیه؟ و حق و اسماهم اللصوص المتقلبه. سزاوارترین اسمی که میشه بر این امرای جور گذاشت اینه که بگیم دزدهای پیروز هستن، نه پیروز. حالا پیروز دو جوره، یه وقت پیروزی با حقانیت پیروز شده، یه وقت با زور پیروز شده. متقلبه یعنی پیروز با زور، غلبه کرده به زور. دزدهایی هستن که به زور بر مردم غلبه کردن و پیروز شدن، یعنی حقشون نیست. اینا اسمشون اینه، نه اسمشون اولوالامر. اولوالامر یعنی صاحبان امر که امرشون مطاع میشه، و اینا اون کامیدون که نیست. خب دوباره هنوز نظر کشاف رو ادامه میدیم. وقت بالغ یعنی زمخشری ایزن، یعنی علاوه بر این مبالغایی که کرده دوباره مبالغایی دیگه داشته. گفته زیل آیه داره لا ینال عهد سالمی، زیل آیه نیست، در یه آیه دیگه، در یه آیه دیگه دارین لا ینال عهد ظالمین. خب با وجود لا ینال عهد ظالمین چطوری خود امر اونها رو و اطاعت امرشون رو به خلق واجب کرده باشه؟ ظالمین اصلا نمیتونن اون رو امر باشن. وقت بالغ از مشهره ایزن در زم و کامجور، و در این که و کامجور مستحق خود و وجوب اطاعت نیستن. بعد از کلمه الحکم ویرگول گذاشت کتاب ما، ویرگول خوب نیست. و عدم استحقاق امر حکم و وجوب اطاعت، مبالغه کرده زمخشری در ذم احکام جور، در ذم حکام جور، و عدم استحقاق حکام حکم کردن رو و وجوب اطاعت رو، فی موازه متعلق به بالغ است. در موازه متعدد این مبالغه رو ما در کشاف میبینیم، مثل تفسیر قول خداوند که فرمود لا ینال عهد الظالمین. در اونجا هم از حکام جور بدگویی کرده در حدی که نقل عن ابی حنیفه که این چنین میگوید لو دعانی ظالمون الى عبد آجر لبنای مسجد لما عجب توهو. اگر ظالمی منو به شمردن آجر برای بنای مسجد دعوت کنه، نه به این که حمل کنم آجر رو که خود کار سختیه، حتی به شمردن آجرم منو من دعوت کنه، لما عجب توهو، من اجابتش نمی کنم. دودانی ظالمون مثل لص المتقلب المنصور الدوانقی، مثل دزدی که به زور بر مردم پیروز شده. عطف بیان میاره دزد پیروز کیه؟ المنصور الدوانقی. عطف بیان یا بدل، اگر ظالمی مثل این دزد منو دعوت کنه الى عد آجر، الى عد آجر متعلق به دعوانیست، الى عد آجرون لبنای مسجده، نه که بگه بیاد آجرهای قصر من رو بشمور، حتی اگه بگه بیا آجرهای مسجد رو بشمور که مسجدی که اراد بناهو تصمیم داره بناش کنه، لما عجب که من اجابت نمی کنم او رو، یعنی حرفش گوش نمی ده، یعنی امرش متا نیست. حتی این که این امری که مربوط به حتی مربوط به مسجده، این امرش هم متا نیست. و هزا منقول فتحجی بعد صادق علیه السلام که امامم فرمودن من به ظالم کمک نمی کنم، دستورش اجرا نمی کنم. احتمال ابو حنیفه از امامم یاد گرفته، شاید امام بودیه، اونتا به خودش نسبت شده، نگفته امام گفتن، گفته خودم میگم. و قال فی مجمع البیان، خب تا اینجا حرف کشاف بود، نقل کردیم قول دوممون گفتیم، قول دوم در تفسیر اول الامر. حالا قول سوم میخوام بگیم، اول الامر چیه؟ از مجموع بیان نقل کنیم چه از شدم منظور ائمه طاهرین علیه السلام، اونا هستن که خدا دستور میده امرشون رو اطاعت کن، چون معصومن. حتی حکامی رو که عادلن باشن به قول زمخشری، اونا رو دستور نمیده امروشون اطاعت کن، چون احتمال اشتباهی کارشون هست، احتمال انحراف هم هست گاهی، احتمال اشتباه که زیاد هست. خدا به کسی دستور اطاعت میده که مطمئن باشه امرش امر درستیه، و اون فقط ائمه علیه السلامه، بعد از رسول ائمه علیه السلام. پس اول الامر رو باید تفسیر کنیم برای این بزرگواران. و قاله در مجموع بیان، اما اصحابنا فقط روا عن الباقر و صادق علیه السلام که اولو الامر هم الائمه المعصومین من آل محمد صلی الله علیه و سلم است، که اوجب الله طاعتهم به طور مطلق بالاطلاق، یعنی قیدم نزده، نفرموده از اولو الامر اطاعت کنید اگر فهمیدید که اشتباه نکردند، مطلقا اطاعت کنید، یعنی حتی تفاوت هم بهتون لازم نیست، هرچی گفتم بگیم چشم، کما اوجب طاعت خودش را و اوجب طاعت رسول صلی الله علیه و آله و سلم را، یعنی همونطور که طاعت خودش و طاعت رسول رو مطلق گذاشته، طاعت اونها را مطلق گذاشته. و در حالی که ولای روزی که خدا واجب کند طاعت احدی را علل اطلاق، مگر این کسی رو که اسمتش ثابت شده، و مگر کسی رو که علم ان ذا باطنه که ظاهره، اصلا تصور نمی کنیم که خدا به طور مطلق اطاعت کسی رو واجب کند، مگر اینکه اون کس هم معصوم باشه هم ظاهر و باطن شکی باشه. و امن من الغلطه و الامر بالقبیح، معمون باشه از اشتباه و امر بالقبیح، و الا اگر معصوم نباشه معمون از اشتباه نباشه، خب یه وقت ممکنه بدون غرض هم بیاد امر بالقبیح کنه، خب مردم حالا واجب اطاعت کنن قبیح رو انجام بده، در این غلطه. پس باید کسی رو اطاعت کرد که حتی اشتباهن هم امرو با طبیح نمی کنه. بله دیگه، یعنی امام معصوم میشه، امام معصوم است و همه کاراش حجته، تقریرش حجته، اقوالش هم حجته، اقوال و افعال و تقریرات همه حجته.
کتاب
باید هم
نبود الام اگر این من معصومی هم نداره، چون اگر معصومی هم باید ظاهرم از بیان گرفته از اون الام،
انعال الامر ما داریم هم الامتول باید مسلمون باشه بره. هم الامتول مسلمون کرام کتاب شما هم نداره، الامتول مسلمین داره. خوب خوبه انعال الامر الامتول مسلمین در اونم باید مسلمون باشه، برای در هزه حال باید مسلمون باشه، چه هم باشد چه نباشد باید از مسلمون باشه. اگه باب هم داشته باشه بگیم مثلا این نقول الامر و هم الائمه المعصومون من آل محمد صلی الله علیه و سلم اوجب الله طاعته هم که نمیشه خبر انه بگیریم انه اول الامر اوجب الله طاعته هم بگیریم. نه خب معصومین نوشته اشتباه است دیگه، باید معصومون باشه، این اشتباه پیش میه. حالا یه اشتباه چاپی از اصل اشتباه بوده. کما اوجب طاعته و طاعت رسول صلی الله علیه و سلم ولا یجوزو، این من مقدمه دوم گرفتم، خداوند طاعت این امر رو مطلق قرار داد، این مقدمه اول. ولا یجوز ان یکون یا مقدمه دوم بگیرید یا جمله حالیه بگیرید، هر دو درسته. ولا یجوزو که خداوند واجب کند طاعت احدی رو علل اطلاق مگر طاعت کسی رو که ثبت اسمته و علم ان باطنه و کظاهره و امن من الغلط بر امر بالقوی. کسی که این صفات داشته باشه ممکنه خداوند او رو اطاعت او رو واجب کنه. و حاکم که فاسق که عادل این رو شرایط نداره، پس اولو الامر نیست. این قول سبب و لیس ذلک و حاصل فی العلماء و الامراء سواهم. سوای ائمه عمرای دیگر علمای دیگر هیچ کدوم شد این اسمت و یکی بودن ظاهر و باطن و معمون بودن از غلط رو ندارند. این سواهم رو توی تروشه نوشته، نمیدونم توی کتاب شما داره یا نداره. نداره دیگه. حالا این از کجا آورده مسئله کتاب ما نمیدونم. ولی ذالک لیس حاصل فی العلماء بل عمرا. سواهم نوشته یعنی این که عمرایی که غیر از ائمه باشن، علمایی که غیر از ائمه باشن. من خب اصطلاحا به ائمه علما نمیگن، اگرچه گاهی از اوقات هم علما میگن، علمای آل محمد صلی الله علیه و سلم. خب شما خودشون خود بله خب این بله حالا ممکنه است این مصحح از خودش نگفته باشه، در یه نسخه مثلا دیده باشه، در یه جا دیده باشه آورده باشه، احتمالش هم هست. احتمال داره خود مصحح اضافه کرده باشه. کروشه نشون میده که خودش اضافه کرده، ولی گاهی از اوقات هم دیده میشه که خودش اضافه نمی کنه، نسخه است بازم کروشه میده. و جل الله سبحانه و تعالی که امر کند به طاعت کسی که خدا را معصیت میکند، یا امر کند به طاعت کسی که انقیاد به انقیاد کسی که مختلفین بالقول بالفعل، این قول فعلش با هم نمیفهمه، ظاهر و باطن چیزی نیست. خداوند هیچ وقت کسی را امر به طاعت اینجور انسانهایی نمی کنه. پس پیداست که اولو الامر در اینجا انسان معمولی نیست، انسانیست که با بقیه فرق داشته باشه. و اون امارت از معصومین علیه السلام. ولی حاصل این است که مرحوم محققی می فهمد سه تا قول برای شما نقل کردیم در تفسیر الامر، غیر از این سوم هرچی هست باطله. البته اقوال دیگری هم هست که بعضیش در کشاف آمده. ایشون می فهمد غیر از این قول سوم که قول شیعیانه بقیه هرچی هست باطله. ولی حاصل بطلان و غیر حاضر قول ظاهرون، غیر حاضر قول یعنی غیر این قول سوم. و دلیل علیه من العقل و النقل و الاخبار خصوصا من تو رو قرار بید علیه السلام کسی رفت کرده، چون کلمه کسی رفتون داره، نمیشه بگیم و دلیل مبتدا کسی رفتون خبرشه، پس باید بگیم و دلیل مبتدا من العقل و النقل خبرشه، وقت و الاخبار دوباره یه مبتداست کسی رتون جده خبرش.
تای کسرت
بگیم، تای کسرتون تمیز نگیریم، تای کسرت بگیریم عبی نداریم. و خصوصا من طرق اهل البیت با این تفسیر دومی که من میکنم یه خورده سخت میشه. ولی اخبار خصوصا من طرق اهل البیت کسرتون جد، خصوصا از طریق اهل البیت، اخبار همشون از طریق اهل البیت، مگر مراد از اخبار اخبار و حدیث همه باشه که کلام پیغمبرم شامل بشه. اخبار یعنی مطلق روایات، به خصوص اونهایی که از ائمه است، اونا که از پیغمبر کمه، اونی که از ائمه است بیشتر.
نقل و نقل و نقل اخبار و نقل جدا کرده،
یه اخبار خصوصا سعید تدا اومد با مثلا نقل مطلقه، نقل مطلقه، فرصتش اخبار رو گفته. الان هر دو جور میشه معنا کرد، هم دلیل مبتدا بگیرید کثیرتون خبر بگیرید، هم از کلام دلیل مبتدا بشه من العقل و النقل خبر باشه، و الاخبار دوباره مبتدای بعدی بشه کثیرتون خبر بشه. هر دوش درست. و من مؤید، از چیزهایی که مؤید این است که مراد از اولوالامر افراد معمولی نیست، این است که خود خداوند در آیه بین خودش و پیغمبر مقارنت ایجاد نکرده، نگفته اطیع الله و رسول، گفته اطیع الله، بعد گفته و اطیع الرسول، اطیع را آورده، اطیع را تکرار کرده که مقارنت حاصل نشه، ولی بین رسول و اولوالامر مقارنت آورده، اطیع الرسول و اولوالامر منکم، این مقارنت نشون میده که فاصله بین اون عدم مقارنت نشون میده فاصله بین خدا و پیغمبر خیلی زیاده. این مقارنتی که توی اولوالامر و رسول درست کرده نشون میده که فاصله خیلی زیاد نیست. خب کدوم اولوالامر است که فاصله اش با پیغمبر کم باشه؟ حکام فاسق که نیست، حکام عادل هم نیست، فقط همون ائمه معصومین علیهم السلام. و مما یعیده و از چیزهایی که این قول اخیر رو تایید میکند این است که الله تعالی ما قرنه بین خودش و بین رسول، بین خودش و بین رسول مقارنت ایجاد نکرده، یعنی اطیع رو تکرار کرده، اطیع رو تکرار کرده تا مقارنت نباشه، لتفاوت العظیم، چون بین خودش و رسول تفاوت زیادیه. اما و قارنه بین رسول و اول الامر للغرب، بین رسول و اولوالامر مقارنت ایجاد کرده، یعنی کلمه اطیعوا رو نیورده، مقارنت ایجاد کرده بالقرب، به خاطر اینکه اون اولوالامر با پیغمبر نزدیک بوده، فلا بد ان یکون بینهما قربا، بینهما یعنی بین رسول و اولوالامر باید قربی باشن، ولا قرب بین رسول و بین غیر اهل بیت علیهم السلام و هو ظاهر. ثم ایشون میخواد از آیه استفاده کنه که اجماع معتبره، اجماع حجته، از همین آیه میخواد استفاده کنه، از اون بخش اخیرش، فا این تنازاتون فی شیئن فردوه الالله و الالرسول، اینجا هم دقت کنید اله رو تشار شده، فردوه الالله و الالرسول، اله رو تشار شده، باز مقارنه درست نشده. خب این آیه دقت کنید داره معلق میکنه و مرتبط میکنه، یا به عبارت بهتر ارتباط ایجاد میکنه بین شرط و جزا. شرط چیه؟ انتنازات اون جوشه یه جزا چیست؟ فردوه الالله و الالرسول. بین این دوتا ملازمه درست میکنه، تعلق و ارتباط چسبندگی درست میکنه، چون این شرطیه کارش اینه، یه قضیه اتصالیه است، شرطیه متصله است، شرطیه منفصله نیست که انفکاک درست کنه، شرطیه متصله است، لزوم بین این دوتا برقرار میکنه. میگه که اگر اختلافی بود وارد این اختلاف نشید، این اختلاف حجت حساب نکنید، بلکه رد کنید حکمش رو به الله و رسول تا اختلافتون حل میشه. مفهوم اینه که اگر اجتماع حاصل بود، اجتماع حاصل بود به همون اجتماع عمل کنید، چون دارو معلق میکنه رد به الله و رسول رو معلق میکنه به تنازع. میگه اگه تنازعی بود، اختلافی بود، رجوع کنید. معنیش اینه که اگه اجماعی بود و تنازعی نبود، رجوع لازم نیست، همون اجتماع کافی است. خب دقت میکنید که این آیه دلالت بر اجماع میکنه، دلالت بر حجیت اجماع میکنه. یعنی اگر اجماعی بود کافیه دیگه، اختلاف نیست، رجوع هم لازم نیست، به همون اجماع عمل کنید. ثم الان عبارتیشون در اینجا این مادر مشکله، مفادش هم بود که عرض کردم، عبارت مشکل تجه ترکیب میخواد، من تجه ترکیبش میکنم. ثم الان ان نفی تعلق رد الالله بل اختلاف و نه به ذالک مما یستفاد منها عدم رد و اختلاف و عدم خفاء الحق مع الاجتماع دلالتن و عدمه، بله و عدم خفاء الحق مع الاجتماع دلالتن فی تعلق رد، که بعد از این نامده خبر مقدمه، دلالتن علی حجیت الاجماع که آخر آمده اسم مؤخر، اسم خبر نه مقدم مؤخر شده. بعد این و عدم خفاء الحق مع الاجتماع عطف بر تعلقه، این نفی تعلق رد الالله بالاختلاف و این نفی عدم خفاء الحق مع الاجتماع دلالتن. میتونید عدم خفاء الحق مع الاجتماع رو عطف بگیرید بر عدم رد و خلاف هم، اونم میشه. حالا من عبارت معنا کنم، این اشاره و نحوه ذالک هم به ظاهر اشاره است به اختلاف، ولی من اشاره میگیرمش به رد الالله و نحوه ذالک یعنی نحوه رد الالله، چون حالا شاید رد الرسول باشه یا چیزی دیگه. ثم ان در این که مربوط کرده رد الالله رو کجا مربوط کرده؟ تو این قسمت از آیه که فرمیده فاین تنازاتون فی شئن فردوه الالله و الرسول، در این قسمت از آیه معلق کرده، مرتبط کرده رد الالله رو، مرتبط کرده به اختلاف، یعنی گفته اگر اختلاف داشتید رد الالله کنید. و نحو ذالک یعنی نحو رد الالله، نحو رد الالله چیست؟ بیان است از هر چه که استفاده شود از آن چیز عدم رد و خلاف. یعنی مثلا فصل اجماع، اجماع اگر بود ردی دیگه نیست، یعنی ما حکم رو رد نمی کنیم، ندیده نمی گیریم، بلکه بهش عمل می کنیم، خلاف هم نداریم. وقتی اجماع بود دیگه اختلاف نیست. هر چیزی که اختلاف رو بردارد، هر چیزی که اجازه رد کردن رو از ما بگیرد، اون مثل رد الالله. پس رد الالله در فرض اختلاف وابسته اختلاف است و نحو رد الالله همینطور، اونا رو هم اونام وابسته اختلاف، یعنی در هر جا اختلاف کردید رد الالله کنید یا نحو رد الالله داشته باشید، به طوری که نتیجه رد الالله شدن این باشه که حکم رد نکنید، حکم رد نکنید و اختلاف در حکم نکنید. نه رد عدم رد، نه یعنی عدم رد الالله، رد الالله چه وظیفه است، عدم رد یعنی عدم رد حکم، حکمی کردم که اختلاف کردید ردش نکنید، رد الالله کنید یا کار دیگه بکنید که از اون کار دیگه و از رد الالله استفاده میکنید که حکم رد نشود، به حکم عمل شود و خلاف هم بین خودتون باقی نباشد. خب پس رد کنید در مورد اختلاف الالله یا کارهای دیگه انجام بدید تا اختلاف برطرف شود، یعنی مهم اینه که میگه اختلاف تون برطرف کنید. بعد و عدم خفاء الحق مع الاجتماع، یعنی ان فی عدم خفاء الحق مع الاجتماع، در اختلاف حق مخفی میشه. چرا؟ چون دو تا طرف پیدا میشه، دو تا طرفی که با هم نمیسازن، آدم نمیدونه حق این طرفه یا اون طرفه. پس در وقت اختلاف حق خفیست، اما در وقتی که اجتماع باشد، اجتماع در اینجا مقابل اختلافه، در وقتی اجتماع باشد یعنی همه علما یک جور دارن نظر میدن، خب حق مخفی نیست. عدم خفاء الحق مع الاجتماع، این عدم خفاء الحق مع الاجتماع رو عرض کردم بر تعلق رد. این فی تعلق رد الالا بالاختلاف، یعنی میدانیم که در صورت اختلاف باید رد الالا کنیم. و عدم خفاء الحق مع الاجتماع، یعنی میدانیم اونجا که اجتماع هست حق مخفی نیست که احتیاج به رد الالا باشد. از این دو مطلب استفاده میکنیم حجیت اجماع رو، دلالتن علی حجیت اجماع. خب توجه کنید عدم خفاء الحق مع الاجتماع رو عطف گرفتن بر تعلق رد، میتونید عطفش هم بگید بر عدم و رد و خلاف، میگید و نحو رد الالله، چیزهایی که استفاده میشود از اون چیزها که حکم نباید رد بشه، اختلاف نباید باشه و استفاده میشود که حق در صورت اجتماع مخفی نیست. ولی توجه میکنید همون معنی اولی که گفتم بهتر بود که عطف بگیریم عدم خفاء الحق مع الاجتماع رو بر اون فی تعلق رد الالله، ظاهرا متعین هم باشه. خب دو تا مطلب اینجا گفته شد، یکی در صورت اختلاف عمل نکنید بلکه رد کنید الالله، یا کار دیگه بکنید به طوری که اختلاف برطرف بشه، رد حکم برطرف بشه، یکی این مطلبه. یکی مطلب دیگه این که اگر اجتماع داشتید حق مخفی نیست. این دو تا مطلب رو کنار هم زمین میکنید، معلوم میشه اختلاف مضر است و اجتماع نافع، یعنی اجتماع یا به تعبیر دیگه اجماع حجت است. اختلاف اگر باشه حجت نیست، ولی اجتماع اگر باشه یعنی اجماع اگر باشه حجته. پس در این تعلق و در اون مطلب بعدی که گفتیم این دو تا با هم جمع بشن، در اینا دلالت است بر حجیت اجماع. عبارت اومد سنگینی بود، مطلب شوشنه، ایشون میخواد حجیت اجماع رو استفاده کنه از این که در صورت اجماع به ما نگفتن رد کن اختلاف تو الالله، چون اختلافی نداریم، اما در وقت اختلاف گفته رد کن اختلاف تو الالله، یعنی برو ببین حکمی که الله گفته، حکمی که رسول گفته چیه، اختلاف رو کنار بذار، اونجا حق مشتبهه، تو به هیچ کدوم از دو طرف میل نکن، برو به سمت جای دیگه که بتونی حق رو انتخاب کنی. حالا اون حقی که انتخاب میکنی یا یکی از این دوتاست یا بیرون از این دوتاست، بالاخره حق رو انتخاب کن و عمل کن. این در مورد اختلاف. معلوم میشه در مورد اجتماع حق مخفی نیست و لازم نیست رد الالله بکنی، پس خود همین اجتماع حجت بهش عمل کن. و هو ظاهرون، هو یعنی حجت بودن اجماع ظاهر است، و اگر اجماع رو به معنی دخول معصوم بگیری نه تنها حجیت ظاهر است، مسلمون، هم ظاهرون هم مسلمون. چرا مسلمون؟ لدخول معصوم، و معصوم قول و فعل و تقریر همه حجته، پس اجماعی که معصوم کشون هست همه حجته. خب بخونم. ثم اكد الله تعالی علی الرعیه تسلیم به حکم الله. گفتیم که مرحوم محقق آیه 7 رو گفته، بعدن هم آیه 12 رو گفته، پس 4 تا آیه باید این وسط بیاره، 8 و 9 و 10 و 11، این 4 تا باید این وسط بیاره. حالا بعد از 7 تا حالا 7 رو مشغول بودیم دیگه، الان ثم اكد این آیه 8 رو. ثم اكد الله تعالی علی الرعیه، البته شاید هم خیلی نتونیم راحت اون چارتا رو پیدا کنیم، ولی بالاخره ظاهرا چارتا هست، ولی معنی نداره ایشون از حفظ بیده باسه مگه میگه نشته باشن که اونو خیلی بعیده. ثم اكد الله تعالی علی الرعیه تسلیم له حکم الله و رسوله به قولی، خدا بر رعیت تسلیم نسبت به حکم خدا و رسول رو تأکید کرده به وسیله قرآن. در آیه هفتم هم کار کرده بود دیگه، در آیه هفتم دستور داده بود که تسلیم اوشون خدا و رسول بشید. حالا هم داره همون مطلب رو تأکید میکنه منطبق به آیه دیگر که فرموده علم تر الالذین یزعون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. علم تر رو به دو معنا میتونیم بگیم، یکی برش گردونیم به علم، علم تعلم یا علم تعتقد، که بشه دو مفعولی به معنی رأی قرار شدی. یکی هم به معنی نظر، علم تعلم نمیبینی، اگه این باشه یه مفعولیه. اگر دو مفعولی گرفتیمش یوریدون یتحاکمون میشه مفعول دوم. اگر یه مفعولی گرفتیم یعنی به معنی علم تنزل قرار شدیم یوریدون یتحاکمون میشه حال. این خودشون بعدم میگه. پس آیا اینطور معنا میکنی؟ آیا نظر نمیکنی به کسانی که فکر میکنن ایمان به منزل علک و منزل من قبلش آوردن در این حال اراده میکنن که تحاکم الی طاغوت داشته باشن، با اینکه عمد شدن که به طاغوت کافر بشن، با اینکه عمد شدن به طاغوت کافر بشن و بینید تحاکمشون رو به سمت طاغوت برسن، یعنی اگر نزاعی برشون پیش آمد رفتن سمت طاغوت تا طاغوت برشون حل کنه. خب این نشون میده که کسانی که به سمت طاغوت میرن دین ندارن، چون داره میگه گمان میکنن که دین دارن ایمان دارن، و با وجود این که گمان میکنن دین دارن رفتن سراغ این طاغوت. خب معلوم میشه که رفت سراغ طاغوت واقعا دین نداشته، خودش گمان کرده که دین داره. حالا طاغوت چیه باید اینم بیان کنیم. حالا عبارت رو توجه کنید، مرحوم محقق میخواد آیه رو معنا کنه. ای علم تعلم یا محمد صلی الله علیه و سلم، تره رو به تعلم معنا کرد که دو مفعولش کنه. او علم تعجب، تعجب نمی کنی من صنع هؤلاء الذین، از کار این کسانی که گمان می کنن که ایمان دارن به منزل الیک که عبارت از قرآنه، اما منزل من قبل که عبارت است از کتبی مثل تورات انجیل، گمان ایمان می کنن و معذالک یریدون التحاکم الی الطاغوت، نزاعش که بینشون واقع شده برای حل نزاع بسن که طاغوت میرن. ولی قد عبرناه و مجدد فروبه ها، ما عمرشون کرده بودیم که کافر بشن به این طاغوت. کجا هم کرده بودیم؟ در یه آیه قبلی، آیه قبلی، نه که آیه قبل از این آیه، این در سوره های قبل، این سوره بقره. فمن یکفر به طاغوت و یومن بالله فقد استنسجه بالعروت الوسخا لا انفصام لها، هر کس که کافر به طاغوت می شود و ایمان به خدا می آورد، این چنگ زده به ریسمان محکمی که برایش پارگی نیست، یعنی ریسمانی که مطمئنه، امنیت داره، قابل اعتماده، پاره نمیشه. خب یعنی لا یمکن، این تفسیر آیه فمجه پر به طاغوت نیست، تفسیر همون آیه مورد بحث یعنی علم تر الالذینی از اونه، تفسیر اونه. این آیه رو به عنوان یه شاهد آورد، یعنی نه به عنوان شاهد، به عنوان یه آورد که بفهماند که قبلا این انسان ها مأمور بودن که کفر به طاغوت داشته باشن. نکه آیه میگه وقت عمر رو ایت فروبه، آیه مورد بحث همون میگه قبلا بهشون عمر کردیم که کافر به طاغوت بشه، ایشون این آیه که مستمل بر کفر به طاغوته میاره تا این امر رو بیان کنه که کجا این امر شده. بعد دوباره وقتی که این آیه تموم شد برمیگرده به اصل بحثش. بنابراین وقتی میگه یعنی لا یمکن، این یعنی تفسیر همون آیه علم تر الالذینی از اونه، نه تفسیر فرمان یک پر بتاقود. یعنی لا یمکن، یعنی لا یمکن زعم الایمان و ارادت و تحکم الی طاغوت. لا یمکن یعنی جمع این دو تا ممکن نیست. ممکن نیست هم گمان ایمان داشته باشید هم تصمیم تحاکم الاتاقود داشته باشید. ملاحظه کنید اراده تحاکم الاتاقود رو با ایمان مزاحم دیده تا چه برسه به خود تحاکم الاتاقود. صفیه کمال المبالغه، این کمال المبالغه از همون جایی که اصیل ندارمد که اراده تحاکم الاتاقود رو با ایمان اجازه نمیده جمع بشه. صفیه کمال مبالغه در بیان این که منافات از بین ایمان و تحاکم الاتاقود باید واقع داشته باشه. که ما واقع نداره، داره بین ایمان و تحاکم الاتاقود واقع باید باشه. خب بله کتاب شما واقع داره، درسته کتاب ما واقع نداره، من واقع نیستم بکره باشه، واسه همیشه باید واقع بزاق بشه.
بله؟
و اراده تو تحاکم الاتاقود خب خوب، اینم خوبه. اراده هم که کروشو گذاشته، کتاب ما اراده نداره. در یه جا ما کروشو داریم، شما ندارید، در یه جا برعکسه. و قد اختلاف فی من اتاقود، این هم بخونم میشونه، این پاراگراف هم بخونده میشه این نداره. در من اتاقود اختلاف شده، تداقود چیه؟ و چیه؟ اینا را از رو میخونم آسونه. قال فی مجموع البیان و ربا اصحابون عن السیدین الباقر و صادق علیهم السلام که المعنی به طاغوت، یعنی مقصود به طاغوت، کل من یتحاکم الیه ممن یحکم غیر الحق، هر حاکم غیر الحقی که به سمت او تحاکم شود میشود طاغوت. طاغوت لازم نیست حتما پادشاه باشه، طاغوت میتونه پادشاه باشه، میتونه یه انسان عادی باشه، به عنوان قضاوت گذاشته شده ولی به غیر الحق گوش میکنه، این میشه طاغوت. مقصود به طاغوت هر کسی است که تحاکم به او شود ولی او عبارت از انسانی باشد که یحکم به غیر الحق. خب و یریدونه مفعول ثانیست برای علم طلب، به شرطی که علم طلب معنی علم تعلم باشه. و احتمال دارد کونهو، یعنی کون این یریدون حالن، در این صورت ولم طلب معنی لم تنصب خواهد بود. این ولم طلب معنی لم تنصب مدخول اون یحتمل هست، یحتمل کونهو حالن و لم طلب معنی لم تنصب، احتمال دارد که این یریدونه حال باشد و لمترم به معنی لمتنزو باشه، یعنی بشه یه مفعولی که دیگه یریدون مفعولش نباشه، یریدون حال باشه. و قد امرو دیگه این جمله حالیه است، و قد امرو جمله حالیه است، تموم شد. حالا بعد از این که آیه رو تفسیر کردیم میخوام ببینیم که حکم شرعی که ازش استفاده میشه چیه. اینم من از رو میخونم، خارج لازم نداره. فل آیه دالتون الا تحریم تحاکم بل کفرهو، یعنی تحاکم به طاغوت حرامه بلکه حتی در حد کفر. از کجا میفهمیم که آیه میگه در حد کفر؟ از این جهت که بین تحاکم الی طاغوت، حتی بین اراده تحاکم الی طاغوت و ایمان منافات ایجاد کرد. گفت آیا اینا گمان میکنن ایمان دارن در حالی که این عمل دارن انجام میدن؟ معلوم میشه که این عمل با ایمان نمیسازه. پس کسی که اراده تحاکم کند نه حرام است، نه تنها حرام است بلکه کافر هم است. کافر نه یعنی مرتده، بلکه یعنی حکمش و به منزله کافره، حکمش کفره به منزله کافره، نه که واقعا مرتد باشه و نجس باشه و اون احکامی که در مورد مرتد داریم در بارش جلو میشه. ولی بعد مرحوم محقق میفهمد نه، نمیشه گفت اینجا به منزله کافره، آیه داره میگه کافره، پس نمیشه کفر توجیه کرد. باید اینطور گفت که منظور آیه این است که کسی که اراده تحاکم دارد و این تحاکم رو حلال میداند، با اینکه بهش گفتن که شریعت حرام کرده، علم به حرمت پیدا کرده ولی اعتقاد به الهیت دارن، علم به حرمت داره، اعتقاد به الهیت داره، یعنی بدعت گذاری میکنه، اونم در یه امر ضروری که اسلام تبیینش کرده داره بدعت گذاری میکنه. خب اگه این تا بشه میشه مرتد، با اعتقاد حقیقت میشه مرتد. بله یه نفر قبول داره که تحاکم الی طاغوت اشتباست، میگه خب حق من این آقا میگیره، یا مثلا فرض کن که حقم ندارم، این رفیق منه و من حقو میده، این فسق، این کارهای فاسقانه رو انجام میده و این کفر نیست. اما اگر معتقد باشه به اینکه این کارش حلاله، در حالی که علم به حرمت از طریق شریعت داره، این میشه ارتداد، میشه نوع ارتداد و کفر. لذا ایشون میگه کأنهو یریدو این، اگر دنباله کلام مجموع بیان نباشه که ظاهرن نیست، تو کلام مجموع بیان تموم شد، بله تا تا دقیقه هر تموم شد، دنباله کلام مجموع بیان نیست، لذا کنهو یریدو نمیشه به مجموع بیان بگردونی. کنهو یرید یعنی خداوند، خداوند که حکم به کفر این چنین شخصی میکند، حکم میکند به کفر من تحاکم علی طاغوت، خداوند اراده کرده کفر او را به شرطی که او اعتقاد به حقیقت کارش داشته باشد، در عین علمی که به تحریم دارد، در عین علم به تحریم اعتقاد به حقیقت داشته باشد، که میشه نوع بدعت یا ابتداع.
چون
آیه داشت انگیه کفر به هم تحاکم تحرام هست، همین که نمو باید نسبت به تحاکم کفر بدن، چون بخم یک کفر به، یعنی شما به آیه آیت الکرسی تمسک میکنید، من میخوام کفر رو از خود همین آیه مورد بحث در بیارم. بله در آیه آیت الکرسی داره به عقد عمر انگیا، در همین آیه خودمون، بله در آیه خودمون داره به عقد عمر انگیا شروع بشه. بله هم از اون که از کزم منافات بین تحاکم الی طاغوت و ایمان قرار داده، از این منافات ما حکم به کفر میکنیم، همین که شما میفرمایید قد امرو ان یکفروبه، یعنی مأمور شدن که به طاغوت کافر بشن، اگر به سمت طاغوت رفتند به اون کفری که امرشون کردیم عمل نشدند پس کافر شدن. البته خب یه خود سخت میشه که چون به اون کفر عمل نشدن پس کافر شدن، یه خود سخت میشه، ولی اونی که من توضیح دادم که منافات بین تحاکم و ایمان قائل شده، اون راه به راحتی کفر متحاکم الی طاغوت رو بیان میکنه. اما اینی که شما میفهمید اینم خوبه، تو یه خود احتیاج به دقت داره. خب اله کامل جور متعلق به تحاکمه، اینطور شد فل آیه دالتون علی تحریم تحاکم، بعد به صورت جمله معترضه شروع میکنه، بل کفرهو و کنهو یرید و ما اعتقاد الحقیت بل اله تحریمه، جمله معترضه تموم میشه میره اله کامل جور، این اله کامل جور متعلق به تحاکمه، پس آیه دلالت میکنه بر تحریم تحاکم اله کامل جور. حکام جور کیا هستند؟ الذین لا یجوز لهم الحکم، طاغوت داره معنا میکنه ها، الذین لا یجوز لهم الحکم، همون طاغوتی که در روایت امام صادق و امام باقر علیه السلام آمد که کل من یتا حاکم الیه من یکم به غیر حق، کسی که حاکم به غیر حق باشه میشه طاغوت، حتی کسی که رجوع به اینها میکنه میشه طاغوت، چون داریم که کل من یتا حاکم، نه کل من یتا حاکم الیه، رجوع کننده رو طاغوت نگفته، رجوع شونده رو طاغوت گفته، هر کس که تحاکم می شود به او، منتها به شرطی که او از کسانی باشد که یحکم به غیر الحق، او میشه طاغوت، پس طاغوت میشه قاضی غیر حق، که لا یجوز لهم الحکم، حکم این حق میکنه جایز نیست برای فوق. خب سبا اون کانت جاهلن، یعنی که اون رجوع کننده، که اون تحاکم کننده کارش حرامه، که جاهل باشد یا عالم باشد، عالمن و فاسقن، بسرش آورده عالمن و فاسقن، یعنی یا جاهل باشد که شاید مثلا در این صورت نتونیم حکم فسقش کنیم، یه عالم باشد که در مثال رو مسخش هم میکنه، ولی در حسنات حرامه. باز مؤمنن و مخالفن، که این تحاکم کننده مؤمن باشد که مخالف. البته شاید بتونیم زمیر کان جاهلن و عالمن رو به خود همون حکم کنندم رجوع بدیم. من به کسی که به سمت حکم کننده می رود دارم رجوعش می دم زمیر رو. ممکنه کسی بخواد به خود حکم کنندم رجوع بده، ولی ظاهرن همون اولی بهتره که رجوع کننده رو داریم میگیم سبون کان جاهلن و عالمن. خب یحکم الله یا یحکم الله او علیه، ضمیر لهم به همون رجوع کننده برمیگرده، رجوع کننده به طاغوت. یحکم الله یا علیه، حکم به نفعش بشه یا حکم به علیهش بشه فرق نمی کنه، در هر صورت کار حرام انجام داده که تحاکم به طاغوت کرده. بعد داره اخذ اولم یخوست، متعلق اخذ رو ذکر نکرده. آیا میتونیم بگیم اخذ یعنی اخذ رشوه؟ مگه این دیگه مربوط میشه به حاکم، نه مربوط میشه به این مراجع کننده. ظاهرا اخذ و من اخذ رشوه نیست. از پاراگراف بعدی برمیاد که اخذ یعنی اخذ الحق او لم یخذ. پاراگراف بعدی داره لا یبود کنو اخذ الحق به معونت ظالم مثل تحاکم. اخذ حق به معونه ظالم مثل تحاکم است. تحاکم نکرده به سمت حاکم جور، بلکه رفته در خونه اون که باش نزا داشته، یه آدم قوی برده، آدم ظالم قوی، از او حق رو گرفته بدون این که اصلا به محکمه قضاوت بره. اون حالا بحث بعدی ماست. خب اونجا ایشون میگه که اخذ الحق، از اونجا قرینه میاریم که مراد از اخذ در اینجا اخذ حقه. یعنی سبا اون این مراجع کننده اخذ حقه او لم یخذ، ممکنه رفته باشه و حقش هم نتونسته باشه بگیره. حاکمه جوره دیگه، بالاخره یه جور دیگه باکش کرده، این از حقش محروم شده. خب حرمت هست هر چی میخواد اتفاق بیفته، حرمت هست بل به مجرد تحاکم و حکم. به مجرد تحاکم برای مراجع کننده حرمت است، به مجرد حکم هم برای قاضی که حکم میکنه حرمت است. هم این حرام است که تحاکم کند، هم اون حرام است که حکم کند. چه حکمش ما این تالا تحاکم رو حرام کرد، حالا حکم هم داره حرام میکنه، سوا اون کار این حکم موافق با نفس هم یا نباشد. قاضی هم داره حکم میکنه، اونم کار حرام انجام میده، چه حکمی که میکنه موافق نفس الامر باشه چه نه. این قاضی طاغوته، یعنی قاضیست که به غیر حق حکم میکند، حالا اتفاقا تو این حکم جدیدش به حق حکم کند یا مثل همیشه به غیر حق حکم کند، فرقی نمیکنه. حکم اینم حرامه، تحاکم اونم حرامه. و یدل علیه الاخبار ایزن، بر این حرمت اخبارم دلالت میکند. ایزن یعنی همونی که این آیه دلالت میکنه، همون تی که این آیه دلالت دارد اخبارم دلالت داره. فلیوت را میموزه، اخبار رو از همون محل خودش که کتب اخباره طلب کنید که ملاحظه میکنید که اخبارم دلالت بر حرمت این تحاکم دارد. خب حالا این عبارت بعدی رو بذاریم جلسه بعد بخونیمش، ولا یبعد بمونه برای جلسه بعدی شد.